أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دوم البحث در شرط ثالث این بود که آیا مجعول شرعی در مورد صلات در میته، آیا مجعول اعتبار مانعیت میته برای صلات هست یا اعتبار شرطیت تسکیه برای صلات، که در این جهت سه مقام جای بحث داشت. مقام اول از این جهت که بیان ثمره بین الاحتمالین و قولین بود، در جلسه قبل بیان شد که همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، اگر تزکیه شرط باشد برای صلات، در شبهه موضوعیه مزکا و میته که جلدی مثلا هست، نمیدانیم از میته هست یا از مزکا هست، در شبهه موضوعیه میته و مزکا بنابر شرطیت و تزکیه مکلف نمیتواند به نماز در این مشکوک و تزکیت و میته نماز بخواند، به این اکتفا بکنه. ولی اگر ماه و المجعول مانعیت باشد و شک داره که این میت از میته هست یا از مزکا هست، در تقدیر شک میتواند در این لباس، در این بله، در این جزء قاس نماز بخواند با تمسک به اصل براءت از مانعیت در حقیقت، با همون تقریب صحیح که براءت از شرطیت، جزئیت، مانعیت در اقل و اکثر، در موارد دوران عام بین اقل و اکثر جاری می شود. در اینجا هم یکی از مصادیق دوران عام بین اقل و اکثر هست. نمی دانیم نماز مقید، نماز شخص مقید به عدم این شی هست یا نیست. اگه از میته باشد، نماز مقید به عدم وقوعش در این لباس خاص هم هست. اگه این میته نباشد، نماز من مقید به عدم وقوعش در این لباس نیست. شک داشته باشیم در تقید، براءت جاری میشه به همون تقریبی که در جاهای دیگه براءت را جاری میکردن. در مقام اول پس ثمره بین الاحتمالین در شبهه موضوعیه میته و مزکا اونجا ظاهر میشه. اما مقام دوم از بحث که مختزای ادله چه چیزی هست، به حسب ما یستفاد و من الادله، آیا مجعول در بین شرطیت تزکیه هست یا مجعول در بین مانعیت میته هست. با توجه به این که همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، عمده روایاتی که در بیان شرط ثالث وارد شده اند، عمده همین سه تا روایت هستند. البته منحصر به این سه روایت نیست، ولی عمده همین سه روایت هست. روایات دیگه هم برمیگردد به همین سه تا روایت، که روایت اول سعیه محمد ابن مسلم، روایت دوم سعیه ابن ابی اومس، روایت سوم موثقه ابن بکر. ما به این روایات که نگاه بکنیم، ظاهر سعیه محمد ابن مسلم و ظاهر سعیه ابن ابی اومس، ظاهرشون اینه که میت بودن مانعیت برای صلات دارد، مانعیت برای صلات دارد. ولی به روایت بله به ابن بکیر، موثقه ابن بکیر که نگاه بکنیم، مقتضای روایت ابن بکر این هست که تزکیه شرطیت دارد، برای صلات تزکیه شرطیت دارد، چون در روایت محمد مسلم تعبیری که وارد شده بود این بود که عن الجلد المیت ایل وصف صلات ازا دوبقه قال لا. امام علیه السلام فرمود نه، یعنی در جلد میته نماز نخون، در جلد میته صلات در جلد میته جایز نیست. ظاهر این که نهی فرمودن حضرت از صلات در جلد میته اینه که خود میته بودن خصوصیت داره، نه اینکه این جلد میت از بابی اینکه مصداق عدم مزکا هست برای نماز مشکل داشته باشه، نه، خود همین میته بودن موضوعیت داره و موجب منع از صلات می شود. روایت ابن ابی عمیر هم عنوانش این بود که لا تصلی فی شیء منه، یعنی شیء از میته، سوال از میته شده بود، حضرت فرمود لا تصلی فی شیء من المیته. این نهی از صلات در میته ظاهرش اینه که ارشاد به مانعیت میته برای صلات دارد. این دوتا روایت، این طایفه اول ظاهر اینها مانعیت میته برای صلاته، بحث به ظاهر این دو روایت و روایات دیگهی که به همین تعبیرها وارد شده، ظاهر اینها اینه که میته مجعول در بین، مانعیت میته برای صلاته. ولی روایت ابن بکر، ظاهر روایت ابن بکر اینه که نه، اونی که موضوعیت دارد مزکا بودن هست که به عنوان شرط صحت صلات هست، و اگر در میته نماز خوندن جایز نیست از باب این که مزکا نیست، از باب عدم التزکیه هست، از باب اینکه شرط صلات مفقود هست، نه اینکه خود میته موضوعیت داشته باشد. چون در ذیل موثقه ابن بکر امام علیه السلام فرموده بودند یا زراره فان کان مما یؤکل لحمه فالصلات فی وبره و بوله و شعره و روسه و البانه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه زکی قد زکاه الذب. اگه بدونی که این حیوان قابل تزکیه هست، معقول اللحم که هست قابل تزکیه هست و ذبحی هم بر او واقع شده، تزکیه هم بر او واقع شده، اگر علم، اگر تزکیه شده باشد نماز در او جائز هست. مفهوم اذا علمت انه زکیون اینه که اگه تزکیه نشده باشد جائز نیست، نماز خوندن در او جائز نیست. به چه نحو جائز نیست؟ چه به نحو ملبوس، چه به نحو محمول، معیت، مقارنت، همه اینها مشمول این دلیل، این ذیل موثقه ابن بکیه هست. چون فرموده بود صلات فی بولی، شعری، روسی، البانی، همه اینا، خیلی از اینا مستاق برای محمول و مقارن و معمع هست، نه اینکه فقط ملبوس باشه. خب این ظاهر روایت ابن بکر اینه. اینجا با توجه به اون نکته‌ای که در جلسه قلب بیان شد که نمیتوان ملتزم شد به مجعول بودن هر دو، هم شرطیت و تزکیه هم مانیت میته، نمیتوان ملتزم به جمع بین اینها در مقام جعل بشویم. چرا؟ به خاطر اینکه غرض از جعل هر کدوم از اینها این هست که نماز مسلین مکلفین در اجزای میته واقع نشود و در اجزای مزکا واقع بشه. برای تا رسیدن به این غرض مولا که بخواد حکم وضعی را جلب کنه، هر کدوم از این دو نحو را که اختیار بکنه، منتهی به اون غرض می شود و به تعبیری که در کلام مرحوم های خوبی هم آمده، هر یک از این دوتا جل یغنی عن الاخر. با توجه به این که هر کدوم از این دو جل یغنی عن الاخر، مولا در این مورد که احد الجعلین کافی هست که مولا را به غرضش برساند، بخواهد کار اضافه انجام بدهد، دو تا جل را با هم دیگه جمع بکند. این امر لغوی است که لا یستر من الحکیم. با توجه به این که هر دو ممکن نیست، بین این طایفه اول که سیه محمد مسلم و ابن ابی عمیر باشه و طایفه دوم که روایت ابن بکیر باشه، تنافی پیدا می شود، چون هر کدوم از اینها حکایت می کنند و دلالت می کنند بر این که ما هو المجهول در مقام ثبوت اونیست که در اون روایت ذکر شده. طایفه اول دلالت می کنند بر این که مجهول در بین شرطیت، مجهول در بین مانیت هست. طایفه دوم دلالت می کنند مجهول در بین شرطیت تسکیه هست. ما علمم داریم که دوتا با همدیگه نیستن، این حساب تعارض پیدا می شود بین این دو در تعیین ما هو المجهول در مقام ثبوت. مثل بقیه موارد تعارض که دوتا دلیل، بین دو دلیل تعارض و تکاذب پیدا می شود، هر کدوم از اینها نفی می کنند مفاد دیگری را، اینجا هم نفی می کنه هر کدوم از اینها مفاد دیگری را نفی می کنه. ولو تعارض، بله تعارض بذات، تنافی بذات بین مدلولین وجود نداره، ولی به جهت علم خارجی تنافی بالعرض بین این دوتا مفاد پیدا میشه. در همون جایی رو که مثلا در نماز در سفر در بعضی از مصادیق مثلا 24 فرسخ رفته، 4 فرسخ میخواد برگرده و 10 روز هم اون وسط متوقف نیست، اقامه ندارد، آیا شخص 4 فرسخ رفته آخر روز برمیگرده یا فردا برمیگرده، نمازش در این سفر قصر هست یا تمامه؟ خب دلیل وجوب قصر میگوید که نمازش شکسته است، قصر دلیل وجوب تمام اینه. بین خود وجوب القصر و وجوب تمام تنافی به ذات نیست. قصر واجب باشه، تمام هم واجب باشه، جمع بین نقیزین، جمع بین زدین، اینا هیچیک از این محاضر پیش نمی آید. ولی چون علم خارجی داریم که در زمان واحد در یک روز یک نماز ظهر بیشتر بر شخص واجب نیست، دو تا نماز ظهر که هم قصر هم تمام واجب باشه، این را یقین به عدم داریم، این علم موجب تنافی بین دلیلین در کشف از مجهول در مقام ثبوت و تکاذب بین دلیلین می شود. محل کلامم از این قبیله، فی حد نفسهی جعل شرطیت در کنار جعل مانعیت، فی حد نفسی که محضور نداره، استحاله عقلی که نداره، از محالات که نیست، ولی چون ما علم به حکمت مولا داریم و عدم صدور لغو از مولا، این باعث شده که بدانیم دوتا جعل معن منتفی هست، یک جعل بیشتر در اینجا وجود نداره. در تعیین اون جعل ثابت در مقام ثبوت بین این دوتا دلیل تو طایفه تعارض میشه. آیا این تعارض قابل حل هست یا قابل حل نیست؟ بله، به حسب تعبیراتی که در خود این روایات وارد شده در دو طایفه، ظاهرا اینا مثل همدیگه هستند. روی این حساب اشکال در بین پیدا میشه که ما به حسب مقتضای ادله در مرحله دلیل اجتهادی نمی توانیم احد الطرفین را تعیین بکنیم. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، اینجا از مواردی است که ما می توانیم بین دو دلیل جمع بکنیم، به اینکه ملاک را همون شرطیت تسکیه قرار بدیم، کشف بکنیم که ما هو المجهول شرطیت تسکیه هست نه مانعیت میته بودن. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه در این بحث که میته حقیقت به چه معنایی هست، مراد از میته که مذکور در کتاب سنت هست چه چیزی هست، در این اختلاف نظر وجود داره. احتمالات متعددی در این معنای میته در مقابل مذکا مطرح هست. یه احتمال اینه که میته عبارت باشه از حیوانی که زهاق روح شده و زهاق روح او مستند به غیر تزکیه هست. غیر تزکیه هست. این یک احتمال. حالا ممکنه به خودی خودش مرده باشه، به حتف انف مرده باشه که ازش تعبیر به مردار میشه در فارسی، یا اینکه نه تزکیه شده باشه یا حیوان او رو دریده به خاطر اینکه حیوان درنده او را بله قطعه کرده، این حیوان این زهاق رو ازش شده، یا از بالا بلندی افتاده این زهاق روش مستند به این هست. حتف عرف نیست، از بلندی افتاده به خاطر افتادن از جای بلند زهاق رو شده، یا فریاداش شده ولی به غیر وجه صحیح. مثلا اگه در تزکیه شرط بدانی که فریاداش به مثلا آهن باشه، اگه به غیر آهن فریاداش شده باشه، اینم عنوان میته است که استناد داره به غیر تزکیه از امور دیگه‌ای که موجب زهاق روح می شود. یه احتمال اینه که تزکیه امر مستند به این مستند مزکا حیوانی است که زهاق روح او مستند به فری اوجاج به تزکیه به نحو خاص مقرر شرعی باشد. میته اینه که زهاق روحش مستند به بیو باشه، از قبیل زدن میشوند دیگه، هر دو امر وجودی هستند. میته حیوانی است که زهق روح او بالاستناد الی غیر تزکیه، مزکام حیوانی است که زهاق روحش به تزکیه، ممکن از قبیل زدن باشه. احتمال دیگه اینه که از قبیل زده نباشد، از قبیل عدم و ملکه باشد. مزکا حیوانی است که زهاق روحش مستند به تزکیه باشد، به فریاداج با شرایط خاص باشد و بله مستند به او باشد. میته اونی است که اینجوری نباشه، محل اگر قابل باشد ولی این تزکیه مع شرائط، فریاداج مع شرائط محقق نشده باشد، این می شود میته. میته به هر عدم تزکیه گفته نمی شود، حتی دیوارم بگیم میته هست. نه، مورد باید قابل باشه ولی تزکیه در اون محل قابل اجرا نشده باشد، از باب عدم ملکه. یه احتمال در باب تزکیه اینه. بنابر این احتمالات بخوایم حساب بکنیم، ما بین دلیل بین طایفه اول و طایفه دوم نمیتوانیم جمع بکنیم به یک نتیجه‌ای که نتیجه عبارت باشد از شرطیت تزکیه. ولی اینجا فرمودن مقتضای تحقیق اینه که در مورد مقتضای تحقیق اینه که میته مفهوماً به معنای حیوانی هست که مات حتف انفه، میته خصوص موت حتف انفه که از او تعبیر به مردار میکنن، نه اینکه شامل حتی فری اوداج به غیر مثلا حتف انف باشه، حیوانی را که مثلا با خنجر مثلا کشته باشن، این تعبیر میته در مورد او صادق نیست. میته فرمودن مقتضای تحقیق اینه که میته خصوص ما مات حتف انفهی که المعبر عنه بالفارسیه به مردار، که نوعا تبا از او اشمئزاز دارد، عادت مناسبی ندارد. بحث به لغت هم کلمه میته به همین موت حتف انف هست. در کتاب مجید هم بله به همین معنای حتر انف شاهد اوزه و شاهد برای اینکه مراد از میت خصوص موت حتف انف هست. این آیه شریفه در سوره مائده هست، آیه سوره مائده. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقت و الماغوزت و المتردیت و النطیحت و ما اکل سبا الا ما زکیتم. در این آیه شریفه فرمودن که این موارد بر شما حرام هست. اولیش میته، دوم دم، سوم لحم خنزیر، چهارم ما اهل لغیر الله، اون حیوانی را که به نام غیر خدا اون حیوان را کشتن. ما اهل لغیر الله به من ول منخنقه، حیوانی که خفه شده باشد به خاطر خفگی مرده باشد. ول موغوزه، موغوزه هم بر شما حرام خون. موغوزه یعنی حیوانی آنچه که با چوب و سنگ و اینها میزنن به او میمیره، مورد قصف قرار میگیره. یعنی بله موغوزه، نه مغزوفه، نه موغوزه، یعنی به او سنگ و بله چوب و اینها پرتاب میکنن و در نتیجه برخورد سنگ و چوب زهاق رو می شود. و المتردیه، متردیه یعنی اونی که از بالا بلندی صعود می کنه، پرت می شه به طرف پایین از بالای بلندی، به این سبب مرگش می شود، سبب زهاق رو می شود. و نتیه، حیوانی که بله با شاخ حیوان دیگر از بین رفته. ما اکل و سبو یعنی یه حیوان درنده ای اومده مثلا حیوان گوسفندی را مثلا دریده و بخشی از اجزای او را گرفته، این سبب موت این گوسفند شده، سبب کشتن اون شده. خب در آیه شریف این عناوین ذکر شده، در آخر فرمودن و ما بله الا ما زکیتم. خب اینجا اگر مراد از میته، اگه مراد از میته مطلق غیر مزکا بود، مراد از میته مطلق غیر مزکا بود، در مقابل میته و دم و لحم خنزیر این عناوین خاصه قرار داده نمیشه، معنا نداره. چون میته به معنای مطلق غیر مزکا دیگه، بعدش دیگه معنا نداره اینها را در کنار اونها ذکر بکنه. این که در آیه شریفه نه همونطور که دم و لحم خنزیر را، دم و لحم خنزیر را در مقابل میته قرار داده، اون عناوین دیگر را که منخنقه و موغوز و متردیه را در مقابل میته قرار داده، معلوم می شود که مراد از میته مطلق غیر مزکا نیست، بلکه مراد از میته یعنی هم مامات حتف انفیهی، به خودی خودش مرده که همون مردار به صورت طبیعی عمرش به سر آمده دیگه. از مقابله این عناوین خاص در با میته، همونطور که دم و لحم خنزیر مقابل میته قرار داده شده، این عناوین خاص که در مقابل میته قرار داده شده، این از این مقابله معلوم می شود که مراد از میته خصوص حتف انفه. خب با توجه به این مطلب ما نگاه بکنیم در حکم جواز العقل و عدم جواز العقل، در آیه شریفه، در آیه شریفه فرمودن که بر شما عقل میته حرام هست، این خوردن میته دیگه. موضوع حرمت العقل در این آیه شریفه میته هست. در نسبت به صلات هم بخوایم حساب بکنیم، در بله سعیه ابن ابی عمیر و در سعیه محمد بن مسلم از میته، از صلات در میته منع شده است. جواب فرمودن که در میته نماز نخوانید. در اینها جواز العقل و عدم جواز صلات برای عنوان میته ذکر شده، ولی ما به صحیحه به موثقه ابن بکیر که مراجعه بکنیم طایفه دوم، از طایفه دوم معلوم می شود که صلات فقط در مزکا جائز هست و در غیر مزکا به نحو مطلق جائز نیست، هر چیزی که مزکا نباشد. عنوانی که موضوع من در موثقه ابن بکیر قرار گرفته است عنوان عام هست، عنوان مطلق هست، مطلق غیر مزکا، که غیر مزکا شامل انواع و حساس متعدد می شود، هم حتر انف را موت حتر انف را می گیرد، هم نتیه موغوزه منخنقه، همه اینها را می گیرد. خب وقتی دو طایفه به این نحو معنا شدن که در یک طایفه امر خاصی موضوع قرار گرفت، در طایفه دیگر امر عام و مطلقی موضوع قرار گرفت، جمع عرفی بین طایفتین اقتضا می کند که ما بگوییم اونچه که موضوع برای حکم هست اون امر مطلق هست، و اگر در بعضی از ادله امر خاص ذکر شده اون به عنوان مصداق برای مطلق ذکر شده، نه اینکه او خصوصیت داشته باشه. پس با توجه به این که میته به معنای موت حتف انف هست و غیر مزکا عنوان اعم هست، از موثقه ابن بکر استفاده می شود که غیر مزکا، بله از موثقه ابن بکر استفاده می شود که غیر مزکا موضوع منع از صلاته. از ذیل آیه شریفم که فرمودن الا ما زکیتم، از اونم استفاده می شود که غیر مزکا موضوع حرمت العقل هست، حرمت العقل فقط روی میته نرفته، ولی در صدر آیه میته ذکر شده، ولی در ذیل آیه عنوان غیر مزکا. وقتی دو طایفه به نحوی مفاد اینها به نحوی شد که در یکی از اینها عنوان عام موضوع قرار گرفته، در دیگری عنوان خاص قرار گرفته، جمع عرفی بین اینها اقتضا می کند که بله هم بشود اون دلیل اول که عنوان خاص را ذکر کرده بود، هم بشود بر اینکه این خصوصیت نداره، میته به عنوانها لا تعداد بها خصوصیت نداره، و این نماهیه من مصادیق غیر المزکا، و اون عنوانی که منات در ترتب حکمین هست، یعنی در ترتب جواز العقل و صلات هست، عنوان مزکا، عدم جواز صلات روی عنوان عدم المزکا آمده است، حرمت العقل روی عنوان عدم مزکا آمده است، نه اینکه به این میته. پس در جواز صلات، در صلات در اجزای میته، به لحاظ صلات در اجزای میته و به لحاظ جواز العقل، در جواز صلات و جواز العقل میته خصوصیت ندارد، بله در حکم آخری که عبارت از نجاست باشد، در نجاست میته خصوصیت دارد. یکی از عناوین نجسه در کنار دم، بول، قائد، امثال اینها میته از نجاسات شمرده شده. در حکم به نجاست موضوع میته هست، نه اینکه غیر مزکا موضوع باشد. موضوع نجاست میته هست، چون موضوع نجاست میته هست، روی نسا حکم دائر مدار احراز میته بودن در این موارد، در موارد شک میره. ولی در دو حکم آخر که جواز العقل باشد و جواز الصلات باشد، میته هیچ موضوعیتی ندارد. فرمودن این بله مقتضای جمع عرفی بین طایفتین این می شود. این فرمایش بس نتیجه فرمایش من آقای خویی این شد که ولو این دو طایفه در بد و عام به حسب ظاهر با همدیگه تنافی دارن و تکاذب بدوی بین دو طایفه وجود دارد، ولی به تأمل این تنافی و تعارض مرتفع میشه و مورد از موارد جمع عرفی هست. این بله فرمایش مرحوم آقای خویی در حل این مسئله، همونطور که در خود کلام مرحوم آقای خویی هم برای اینکه این تحقیق را، این جمع عرفی را بیان بفرمایند، یک مطالب مقدماتی ذکر شده و در نهایت ایشون این تحقیق را مطرح فرمودن تا جمع عرفی را توجیه بکنن. اون اشکال و مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که اگر ما عنوان میته که در این خطابات در مثل سیه محمد ابن مسلم، در مثل سیه ابن ابی عمید وارد شده، عنوان میته در این روایات اگر به معنای بحث جواز صلات در روایات مطرح شده دیگه، عدم جواز صلات در روایات مطرح شده، در کتاب مجید که نبوده، در عنوان میته در روایات اگر به معنای خصوص موت حتف انف باشد که نسبتش با عنوان غیر مزکا نسبت عموم خصوص مطلق هست، نسبت عام و خاص هست، اگر این ثابت باشد بله این جمع عرفی قابل التزام هست. ولی اگر در این که مراد از میته در روایات چه چیزی هست، به این نتیجه نرسیم که مراد از میته خصوص مامات حتف انفهی باشه، بلکه ملاحظه روایات که در اونها کلمه میته ذکر شده در ابواب مختلفی که در وسائل، چه در ابواب نجاسات و چه در ابواب لباس مصلی، این تعبیر میته در موارد متعدد ذکر شده، اگه کسی به این نتیجه برسد که عنوان میته مذکور در روایات، عنوان میته مذکور در روایات عنوان به این معنای خصوص موت حتف انف نیست، بلکه همون معنایی که به حسب عرف متشرع و اصطلاحاً در از میته میفهمند، ما هو المراد از میته در روایات هم همون معنای خاصه، یعنی موت زهاق روحی که مستند به غیر تزکیه شده باشد، مستند به غیر تزکیه. اگر ما میته را به معنای زهاق روح مستند به غیر تزکیه بدانیم و خصوص موت حتف امر نباشه که مراجعه به ادله‌ای که درش تعبیر میته وارد شده همین معنا را اقتضا میکنه، اگه میته را به معنای زهاق روح مستند به غیر تزکیه، به غیر فریا و داجه با شرایط خاص، یعنی به غیر تزکیه بدانیم، نسبت اون خصوص مطلق دیگه نمیشه، بلکه میشود مورد از موارد تضاد. هر دو امر وجودی هستند، هم تزکیه هم میته، هر دو امر وجودی هستند و در یک خطاب اگه موضوع اعتبار ضد اول قرار بگیره و در خطاب دیگر عدم اون ضد عدم ضد آخر به عنوان مانع قرار بگیره، این دیگه اون جمع عرفی که مرحوم آقای خویی ارائه فرمودن، اون جمع عرفی در اینجا پیاده نمیشه. تمامیت جمع عرفی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی متوقف بر اینه که ما نسبت بین عنوان میته را با عنوان غیر مذکر نسبت عموم خصوص مطلق بدانیم، ولی این مقدمه تمام نیست، با مراجعه به ادله نمیتوان تصدیق به این مقدمه کرد، اون حساب این جمع کنار گذاشته میشود. بله این جمع کنار گذاشته میشود. پس به این صورتی که مرحوم آقای خویی فرمودن نمیتوان بین دو دلیل جمع کرد، و بچه دیگه در بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی برای جمع بین این عنوان، بین این ادله‌ای که درش میته ذکر شده، مثل موثق، مثل صحیحه ابن ابی عمیر و محمد المسلم و صحیحه بله و موثقه ابن بکر، در مقام جمع بین اینها یه وجه دیگه ذکر شده. اون وجه عبارت از اینه که در اینجا چون در موثقه ابن بکر تركیز بر تزکیه شده، خصوص تزکیه ذکر شده، در مقایسه مفاد موثقه ابن بکیل با صحیحه محمد مسلم و صحیحه ابن ابی عمر، موثقه ابن بکیل اظهر در تعیین مجعول در بین حساب می شود، چون در اینجا تعبیر اینه که اذا علم، بله این تعبیر در موثقه ابن بکر این بود که اگر از حیوان غیر معقول بود، اذا علم انه زکیون قد زکاه و زب قد زکاه و زب، در بعدش هم که در روایت در قسمت غیر معقول هم حیوانات غیر معقول در ذیل موثقه که امام میخواد بفرماید که نماز در او فاسد هست، دوباره تركیز بر تزکیه شده است. فرمودن و انکان غیر ذالک مما قد نوید عن اکلهی و حرم علیک اکلهو فالصلات فی کل شیء منه فاسد زکاه و زب او لم یزکیهی. از این تأکیداتی، از این تکرار تزکیه در موثقه ابن بکر فهمیده می شود که عنوان تزکیه خصوصیت دارد و موضوعیت دارد. دلالت موثقه ابن بکر بر اینکه خود تزکیه موضوعیت دارد برای جواز صلات، خود تزکیه موضوعیت دارد، نه اینکه به عنوان عدم المیت باشه. ولی روایات میت که درش عنوان میت ذکر شده که لا تسل فی المیت فی شیء من المیت ولا فی شسعن امثال اینها، بله فی حد نفسی ظهور در مانعیت دارد، ولی اون تأکید و اهتمامی که در موثقه ابن بکیل هست در اون وجود نداره. با توجه به تأکیدات و اهتمامی که در موثقه ابن بکیل هست، ما این دو طایفه را بدیم دست عرف. عرف از خطاب در جمع بین این دو خطاب به این نتیجه می رسد که تزکیه موضوعیت دارد و اگر در میته نماز ممنوع هست به خاطر اینکه غیر مزکا هست، اون رفعیت میکنه از ظهور صحیحه ابن ابی عمر در موضوعیت میته و هم میکنه بر اینکه نماز در او به عنوان اینکه غیر مزکا هست، چون غیر مزکا هست نماز در او جایز نیست، نه اینکه میته خصوصیت داشته باشه. ولی این حمله بر خلاف ظاهر در موثقه ابن بکر وجود ندارد. به حسب کیفیت بیان در موثقه ابن بکر با صحیحه ابن ابی عمر، اینا چون در کیفیت بیان با هم دیگه مختلفند، در درجه دلالت با هم دیگه مختلف هستند، می توان موثقه ابن بکی را مفسر و قرینه برای صحیحه ابن ابی عمر قرار داد، ولی عکسش صحیح نیست. این هم وجهی است که در بعضی از کلمات مرحوم آقای تبریزی آمده است، ولی در نهایت خود مرحوم آقای تبریزی به این جمع ملتزم نیستند. فرمودن این التزام به این جمع در صورتی هست که ما میته را بله میته را در همه حیوانات به معنای استناد زهاق رو به غیر فرعی اوداج بدانیم، یعنی امر وجودی باشد. میته اگر امر وجودی باشد مثل مزکا، این مطالب در اون پیاده میشه. ولی اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که ولو به حسب اصطلاح عنوان میته امر وجودی هست مثل عنوان مزکا، ولی در از بعضی از روایات استفاده می شود که در حیواناتی که تزکیه اونها به ذبح هست میته در اونها امر مرکب هست، مرکب از امر عدمی هست، امر وجودی نیست. مقصود مثل صحیحه زراره هست که وارد شده در جایی که حیوانی را حیوانی داغ فریاداش شده، فریاداش کردن حیوانی را بعد از فریاداش از بالای بلندی از افتاده در آب و غرق شده یا افتاده در آتش و سوخته این حیوان. در مورد چنین حیوانی امام علیه السلام فرموده است این حیوان، حیوانی که افتاده در آب بعد فریاد افتاده در آب، این حیوان را گرفتید خوردنش عیبی ندارد، می توانید بخورید. با اینکه در اون مورد زهاق رو مستند به فریاد نیست، چون حیوان را که فریاد کردن حیوان هنوز حیات داشت دیگه، این افتادن در آب غرق شدن موجب زهاق رو شده. با اینکه در این مورد زهاق رو مستند به فریاداج نیست بلکه زهاق رو مستند به غرق شدن هست، در این حال امام فرمودن این حیوان جواز الاکل داره. از این جواز الاکل در چنین حیوانی معلوم می شود مزکا، یعنی حیوانی که مزکا در حیوانی که تزکیهش به ذبح است، مزکا حیوانی است که فریاداج بر او واقع شده و زهاق رو هم شده، ولی زهاق رو استناد به فریاداج نه، زهاق رو شده و فریاداج هم درش محقق شده. با مزکا را از این روایات، این مفهوم مزکا به حسب این روایات این می شود. با توجه به این که میته مقابل مزکا هست، وقتی میته مزکا امر ترکیبی شد، میته می شود حیوانی که زهاق رو شده باشد و تزکیه در او واقع نشده باشد، یعنی جمع بین این دو به نحو ترکیب، نه اینکه زهاق روش مستند به فریاد شده باشه، نه زهاق ولو زهاق رو مستند به فریاد نشده باشه، همین که حیوان زهاق رو شده و لم یقع علیه تزکیه، این میشود میته. بر همین اساس فرمودن اگر بله لباس پوستی از جلد درست میشه، از جلد حیوان درست میشه، از بلاد خارج آوردن شک داریم که تزکیه شده یا فریاداج شده یا فریاداج نشده، با اصالت عدم وقوع تزکیه، عدم وقوع فریاداج، عنوان میته در اینها احراز میشه. عنوان میته که احراز شد، حکم به نجاست طبعا بار میشود، برخلاف اونی که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که در موارد شک در تزکیه حیوان و میته بودن حیوان، در اونجا چون میته امر وجودی هست با استصحاب عدم وقوع تزکیه میته بودن احراز نمیشه. روی این حساب این لباس‌های پوستی را که از خارج می آورند در فرض شک در وقوع تزکیه، نماز خوندن در او جایز نیست. اگر گوشتی هم بیارن که مشکوک و تزکیه باشد، خوردن این گوشت جایز نیست، ولی در این حال این کسی دست بزنه به این گوشت و با رطوبت مصریه، حکم به تنجس نمیشه، چون نجاست روی عنوان میته رفته است که میته امر وجودی باشه. مرحوم آقای تبریزی فرمودن در حیواناتی که تزکیه اونها به ذب باشه، با استناد به موثقه به صحیحه زراره که چنین مفادی دارد، معلوم می شود که میته امر ترکیبی هست، امر وجودی نیست، امر ترکیبی هست و یک جزءش محرز بالوجدانه، جزء دیگرش هم که با از قابل احرازه، پس عنوان میته احراز میشه. در حیوانی که تزکیهش به تزکیه حیوان به نر باشه مثل شتر، دیگه احتمال فرق در حیوان تزکیهش به نر مثل شتر با حیوانی که تزکیهش به زبر احتمال فرق نیست، او هم ملحق می شود. ولی نسبت به حیواناتی که تزکیه اونها به صیده، در حیوانات وحشی که با تیر انداختن باید سید بشه، تیر انداختن سبب حلیت عقل میشه، در اونها نه، در اونها میته به همون عنوان عامش باقی، به همون عنوان اصطلاحیش که امر وجودی هست در مقابل مذکر، به همون عنوان وجودیش باقی هست، چون عنوان وجودی هست در موارد شکم استصحاب اثری نداره دیگه، اثبات عنوان میته نمی کند. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.